بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. درود به ارواح طیبه شهدا راه حق، بالاخص شهید بزرگوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دانشمند ارزشمند دکتر محسن فخری زاده. و رحلت حکیم بزرگوار حضرت آیت الله مصباح یزدی قدس الله اسراره. مصادف با ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است که ام المصائب است. حکیم اونجای اطلاق میشد که در جهت واقع شناسی و واقع گرایی در میان انبوه این اندیشه های بیریشه جهانی توانسته باشد به این مقصود مقدس واصل شده باشد. به این جهت میگن حکیم، چه در حکمت نظری که به حقایق عالم دست پیدا کند و چه حکمت عملی که بتواند رفتار خودش را با اون واقعیت انطباق دهد. و به این جهت که عملش و حرفش زیر ساخت دارد، یعنی محکم است، حکیم دیگه، حکیم محکم مستحکم، به تعبیر قرآن مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت، ریشه دارد، ثابت متغیر نیست، تبدیل نمی شود. و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، هم حکمت نظریست ریشه دار، هم حکمت عملی است که عمل او ریشه در اندیشه او و اندیشه او ریشه در اعماق هستی دارد، بخلاف اون چی که در بازار آخر زمان تو دنیا ملاحظه میکنید. حرف میزنه اصلا نمیدونه چی میگد، اسمشو دانشمند میگذارد، اسمشو نمیدونم، اسما القاب میزنه، حرف میزنه، خودش نمیفهمد چی میگوید. که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. دیگه اینجا نقاد سخن میخواد که فرق بگذارد، یعنی این سرمایه را داشته باشد که فرق بگذارد که این چی میگد اون چی میگوید. و خوب خوش به حال شما که مدت ها از محضر اون حکیم بزرگ بهره‌مند شدید. از دوران های خیلی قبل از انقلاب، از اون دوران ها که ایشون مؤسسه در راه حق را خیلی خدمت کرد، یعنی هم علم بود هم ابتکار بود، با جزوه های خیلی کوچک جیبی در او زمان اینها رو خیلی سلیس روان پاسخ یا ارشاد اینا رو پخش میکردن، در دسترس نسل جوان قرار میدن. خیلی ارزشمند بود. پسر مرحوم کل محمد کاظم ساروقی هم که صاحب کرامت بود تو دفتر ایشون کار میکرد، توکلی، خیلی مؤسسه با معنویتی بود. خب بعد از آنه که انقلاب شد کارها رو به صورت وسیع‌تر و عمیق‌تر از فرصت استفاده کرد و اونچه که از پرورش شاگردانی شایسته که هم از نظر علمی و فکری شایسته هستند، هم از نظر اخلاقی شایسته هستند، هم در صحنه‌های میدانی در این جنگ تمام عیار اسلام با کفر جهانی تو صحنه هستند، که خب این رو از استادشون گرفتن. شما ملاحظه کنید که یه شخصیت اینطوری با این سرمایه، او چه در زمان امام قدس سره چه بعد در زمان آقا، در این مدت همون تعبیری که آیت الله صدر یا آیت الله حاشق عبدالحسین امینی نسبت به خود امام یه تعبیری داشت که ذاب فی الاسلام، در اسلام ذوب شده، شما هم در او ذوب بشید. حالا این حکیم فرزانه در امام ذوب شده بود، در آقا ذوب شده بود. سرگذشت، حالا به هر حال بعضی از جلساتی که محضر آقا رسیده بود و رو خاک افتاد پای آقا رو ببوسد، خب این بر اساس اندیششه، یه کار نمایشی که نیست که. یعنی حقیقت اسلام رو اینجا میبیند، لمس میکند، چه از باب نظری و چه در باب عملی. خب اون چه که این حکیم فرزانه از اسناد و روایات و احادیث و اینها درک میکنه که بنده نمیدونم درک کنم. حق در اینجا خلاصه می شود. ببینید، ما فقط به یک مستند، فقط به یک مستند، همه چیز توش هست، من کان من العلماء حافظا لدینه صائنا لنفسه مطیعا لامر مولاه مخالفا علی هواه. خب این رو ترجمه میکنیم، بحث ترجمه نیست. همین چند جمله کافی است که جامعه بشری رو بر اساس اون که هر انسانی میداند تعجبه خو. اگر میداند باشه بله، تمام مشکل اینجاست، بس ندانی نیست که نمیداند، بس تعهد است نه بحث دانی و ندانی. ولذاست که مردم در امور دنیاییشون، در منافع مادیشون، همه اینها رو میفهمند، مد نظر دارن. که نمیداند که اگر بخواد پیروی کند یا به نحوی بالاخره تعاملی رو انجام بدهد، سرمایه گذاری بکند، باید سرمایه‌گذاری جایی باشد که مبتنی بر علم باشد. من کان من العلماء، باید او دانش لازمه. این دانش هم یه چیزی نیست که حالا بگیم فقط فقه و اصول است، نه خیر، اینا که مسلم باید باشد. او دانشی که پیغمبران آوردند، از جهان شناسی، از خدا شناسی، از خود شناسی، از وظیفه شناسی، از عاقبت شناسی، بالاخره تا برسه به انواع و اقسام همون من این و فی این و الى این، اینو بفهمد. اون وقت وظیفه چیست و عوارض و آفات چیست، رفع آفات و دفع آفات باید چطور، که اینا علم دیگه، بحث نهال بشریته. یعنی اگر انسان بخواد آدم بشه اینا شرطشه، و الا یه حیوان درنده و گزنده و همین قولهای بیابانی بشه، ای که دیگه شرطی ندارد که. اما اگر جامعه بشری بخواد به فعلیت برسد انسانیتش و از فرشته برتر برود، شرط اولش این است که علم به این معنی از مبدأ تا معاد و همه اون چی که مربوط به اون میشه بداند. دلیلش هم این است که اگر نداند پس کجا میرد؟ خب این رو در باقی مسائل میفهمیم، نسبت به بنایی میفهمیم، نسبت به کشاورزی میفهمیم، نسبت به گاوداری میفهمیم، نسبت به دامداری میفهمیم، نسبت به انسان نمیفهمیم. خیلی عجیبه ها. این کلام زیر ساخت دارد، محکم است. خب یه بخششه، شرط لازمه اما کافیست ابدا؟ علم که تنها کافی نیست، شرط لازم است اما کافی نیست. حافظن لدینه باید باشد، یعنی بر اساس علمی که از مبدأ تا معاد رو میداند، خب حکم بشه، حکم به لوازم شیء است. طبعا وقتی انسانی رو از مبدأ تا معاد و همه اونجا که لوازم شیء بررسی میکند، این چارچوبه معین میکنه. تو انسانی خوک که نیستی، تو انسانی گاو که نیستی، تو انسانی درنده که نیستی، گزنده که انسانی. پس بنانله دین او چیزیست که چارچوبه ها رو مشخص میکنه. خب اونه که حافظ این چارچوبه هاست، عالم به این چارچوبه هاست. و اون دین خداست. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. این خب این کافیه؟ نه این کافی نیست. چرا؟ به جهتی که ان النفس الاماره بسوء، این مرزهایی را که در حفظ دین، در صغور دین، در حدود دین شناسایی کرده، نفس اینها را خراب میکند، از مرز تجاوز میکند، نمیکند. بنان علی این باید کسی باشد که مهار نفس دستش باشد با توکل بر خدا، با این باشد، و الا اگر همه چیز باشد و نفس رها باشد همه چیز فاسد میکنه که کرده، اشخاص رو فاسد میکند، خانواده ها رو فاسد میکند، ادارات رو فاسد میکند، کشاورزی رو فاسد میکند، گاوداری رو فاسد میکند، همه چیز فاسد میکند، نفس دیگه. جوامع بشری رو تباه میکند که کرده، کشورها رو ویران میکند، مردم آواره میکند، قتل و جنایت میکند، میکند دیگه. او وقت این پیشوایی که این شرایط دارد همونطور که در نامه امام علی علیه السلام به زیر مجموعه میفرماد که من قریبه به مجموعه که من برحال بر تو نظارت دارم، خدا بر من نظارت دارد، مطیعاً لامر مولا. این فرعون نیست که مبدع برحال یه حکومت باشد، نه خیر، این وسیله یه حکومت است، نه مبدع یه حکومت. من کاره نیستم. مطیعاً لامر مولا، هر دستوری صادر میکند به عنوان واسطه، اون چرا که خدا فرموده، اون چی که پیغمبر فرموده، اون چی که دین فرموده، او داره اجراش میکند، نه ای که خودش نخیر. همه مسئولند، علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. مخالفاً علی هوا. خب هواهای انسانی، این در لای این هوا خیلی چیزا هست، مثلا هرس. اول رساله امین امین میسن دیگه، هرس. این عالم که پیشوا میخواد بشه، این نباید حریص بر دنیا باشد. اگر حریص بر دنیا باشد، همه چیز هم داشته باشد، این آفت بر دینه. مثلا طمع، وقتی طمع داشته باشد در دست دیگر هم مثل موم ملایم میشه، این دیگه به درد رهبری نمیخورد. حالا هرچه هم علم داشته باشد، هرچه هم حدود و صغور دین رو بداند و هرچه هم به هر حال به خدا معتقد باشد، اما وقتی کنترل ندارد بر خودش، این هرگز نمیتوند. ترس، یا آدم ترسو، همه چی دارد میترسد، فایده ندارد که. و ده ها نمونه های دیگری که وجود دارد، این شخص از جهت خودساختگی باید نسبت به همه اونها تسلط داشته باشد. انواع مسائل عاطفی، آی خیشاوند، آی نور چشم، آی نمیدونم دوست، آی رفت از قبیل. حالا این ما و این شما، این شما و این جهان، بحث حق و باطل است دیگه. از دنیا بخواهید فرصت هم هرچی میخواند که برای رهبری عادلانه جامعه بشریت همراه با تکامل به سرمنزل مقصودی که هدف خلقته، انصافاً اگر میتونند، ببین ما متن قرآن نسبت به قرآن تحدی داره دیگه، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. قرآن تحدی میکنه، بعد میگه نمیتونید. منحصر به یه آیه هم نیست، آیات مختلفی است. حالا یه آیه است. خب میخوام عرض کنم این تحدی تنها در متن قرآن نیست، در تعلیمات قرآن هم هست این تحدی. شما به دنیا به عنوان یه مسابقه هوش بگید که این شرایط برای سلامت رهبری که اون رهبر شایستگی برای نجات بشر داشته باشه، این شرایط باید داشته باشد. در هر جای دنیا مثل این شرایط یا بهترین این شرایط در بالاخره سیستمتون دارید به ما ارائه بدید. میتونن؟ ولن تفعلو، هرگز نخواهند تونست. ببین شما خیلی حرف برای گفتن دارید. نمیتونن. این در حالی است که همین مسائل رو نسبت به امور مادیشون همه هم میفهمند. دو چرخت مخواد به کسی بدی تعمیر کن، دنبال کی میری؟ بلد باشه ولی نباشه، امین باشه یا دوز باشه، خوش اخلاق باشه یا بد اخلاق باشه، و همه اون چی که روی تأثیر دارد که بخواد یک کار استاندارد واقعا بکنه به صورت خودکار، نه با ده تا مأمور دوست، به صورت خودکار با همینا رو. شما باغ کشاورزیتون میخواد به کسی، دنبال همچی کسی میگردید. مرغداری و گاوداریتون بخواد به کسی، دنبال همینا میگردید، این ملاک ها. اما نوبت به انسان که میرسد هیچ کدوم هیچی نمیفهمیم. جامعه رو که خراب میکنه، خود ما خراب میکنیم. علی رو که تنها میگذارد، خود ما تنها میگذاریم. پس چیه؟ خدا که اون چه که حکمت خدا اقتضا کرده است و لطف خدا اقتضا کرده است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی، خدا این کار کرده. 124,000 پیغمبر دیگه هم اومدن، خدا هم این کار کرده. اما چرا امام صادق تنهاست؟ این دیگه باید از خودمون بپرسیم. الان چرا قوانین مرتبط با بالاخره قانون اساسی ما و مصوباتی که در پای اون هست که همه منتظریم، چرا اجرا نمیشه؟ به جهتی که پای حرف اول حکیمانه که تبعیت از رهبر بر اساس به هر حال دین و اسلام و قانون اساسی و عقل و فطرته کم میاریم. این دنبال خویشاوندشه، او دنبال ساختمانشه، او دنبال ماشینشه، او دنبال پارتی بازیشه، او دنبال نمیدونم اختلاسشه. اونی که تنها میموند در اندیشه و افکارش کی کار میکنه؟ خود ما کار میکنیم. خب اون معنی که آیت الله مصباح یزدی قدس سر رو از همه چند جمله میفهمم او که من نمیفهمم. ولذات که در وجود مبارک رهبر انقلاب زوب میشه، کجا سراغ دارید به خاک بیفته که پای آقا رو ببوسه؟ برای چه هست؟ این نمایشی نیست که، او حکیم است، اعتقادشه، اعتقادش دلیل دارد، زیر ساخت دارد، محکم است، مستحکم است، حکم است. این دیگه که گفت به امام صادق ارشد آقا در خراسان 100,000 شمشیرزن دارید، چرا حق رو استوار نمی کنید؟ همینطوری که طلبگانانه حرف می زد، تنور رو گرم کرده بودند، آتش انداخته بودند، فرمودن برو تو تنور بنشین. بلرزه او تو عذر می خوام ببخشید من. هارون مکی آمد، امام صادق فرمود که برو تو تنور. دیگه نگو چرا، راست رفت تو تنور. بعد امام صادق از این آقا پرسید که از این نوع چند تا داریم؟ گفت یکی هم ندارید. فرمودن علت همین است. از نوع آیت الله مصباح چند تا دارید؟ انشالله که زیاد داریم. اما هر کدوم حرف اون تا یه جایی هستیم، از اونجا به بعد دیگه نیستیم، حاضر غایب کنن نیستیم. از نوع مطهره چند تا دارید؟ زیاد داریم. خب اما تا یه جایی هستیم. اینجاست که شاخصه های این بزرگان، حالا از علامه صدر بگیر، علامه امینی بگیر و علامه مصباح، علامه مطهری و غیره، به هر حال اینا حرف دارن که شما با دنیا اگه حرف بزنید اونا رو به هر حال زمینگیر میکنید، چون همچی چیزایی تو دنیا نیست. این سرمایه ها مال مکتب امام صادقه. نباید 40 سال طول میکشید که گام دوم برداریم، به شرطی که در گام دوم نلنگیم. البته جلوه های از امید خودشو خوب نشون میده، اما اگر در همه جا ما این مطیع بودن رو نسبت به مقام ولایت حفظ میکردیم، ما این راه رو رفته بودیم. اصلا فرصت این تقلاها و این شیطنت ها رو به غرب نمیدادیم. لا یغرور کن تقلب هم فی البلاد، برای اونا هیچ حسابی باز نمی کردیم. این حسابایی که باز میکنیم به دلیل این است که ما با اونا معامله میکنیم، پای معامله پامون گیر میکند، مشکل مال ماست. ولی اگر ما به اصول انقلاب و به رهبری های امام و عد باشد که امام بعدیشون عمل میکردیم و بکنیم، اصلا نه اروپا پیش ما جایگاهی دارن نه امریکا، اونا هیچ چی نیستن. این عناصر ضعیف داخلی هستند که به اونها فرصت میدن. به هر حال خیلی خوش آمدید. انگیزه مقدسی که به هر حال این راه رو انتخاب کردید، امیدواریم که الحمدلله چه در شاگردانشون چه در حوزه های علمیه دیگه بعد از انقلاب زحماتی کشیده شده، دیگران به صحنه خواهند آمد، مانند سخت من آیت و نونسه ها نعت به خیر منها و مثلها خدا فقیر نیست. انشاءالله که جاییشون کسانی خواهند بود پاسخ خوب باشند. اما این اندیشه باید همگانی بشه، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. از یه گل بهار نمی شود، در این حالی که من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند. خب اون هم که فرمودید که از این فرصت حالا تا چهلوم یا تا سر سال در هر شرایطی جلساتی باشد و از شاگردان برومندشون تشریف بیارن و با مردم صحبت کنن، خیلی پیشنهاد قشنگیست که حالا برنامه ریزیش که مالی جلسه نیست، بنشینید برنامه ریزی کنید از این قبیل، حالا چه شاگردانشون چون هایی که مصباح شناسن، با مردم صحبت کنن، رسانه ها پخش کنن، مخصوصا با نسل جوان. نسل جوان تشنه این اندیشه هاست. این از آخرین آثار ایشون، این زیبایی شرور، این نسخه کوچیکی است اما مکمل اون بحثی است که حضرت آیت الله شهید مرتضی مطهری نسبت به عدل آورده. این مکمل اونه، خیلی جالبه. خداوند بر درجات اونها بیفزاید و به ما توفیق بدهد که بتونیم، حالا در اون حد که نیستیم ولی خب دنبال رو باشیم، قدم در قدم که چه عرض کنم، ولی دنبال روشون باشیم، راه های مغضوب علیهم و ضالین نیفتیم. شما هم تا میتونید به هر حال زحمت کشیدید، دستاوردهایی دارید، به جوانها و نوجوانها با طرح با برنامه با هنر بالاخره با کلاس درس با فضای مجازی مسائل حقیقی به جوانهاتون کمک کنید. انشاءالله که موفق باشید. صلوات بفرستید.